جوانان عقده‌مند هستند. این عقده‌مندی ها چی عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ چی باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، و در قسمت دوم برنامه جوان پرکار و پرتلاش را برایتان به معرفی می گیریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. به عقیده روانشناسان، عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که به رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو می دهد. یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمین ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروز دیده می شود که بیشتر جوانان عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شود. جمشید، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد خودش گفت که چگونه در خانه و در مقابل پدرش عقده‌مند شده است.
در مقابل رویایی که پدر نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر روی خوب داره، و همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل من بیخی بی‌تفاوت است. اما بیادر خورده من که میبینم نسبت به من همراهی از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی. اما وقتی که من را میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرف میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همین باعث شده که نسبت به پدر مخته بگیرم بدل و با کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از این هم امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر هست باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
زهره سلیمی میگوید عقده‌مند شدن دلایل مختلف دارد و باور او منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما میبینین اطفالی هستن در جامعه که بسیار پرخاشگر بار میان، اطفالی هستن که از خانواده به زیاد راضی نیستن، یا همچنان اطفالی هستن که همیشه فرار ازی میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستن. میتونه مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوان حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی هستیم. وقتی یک طفل صحبت میکنه ما میگیم که به او حدی نرسیدی که تو این نظر بده. به اصطلاح یامیانه ما میگیم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن یک ارتباطات خوب بین همسنفیشون، بین هم دوستایشون، بین همالایشون برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشون درست سنجیده نمیشه یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که اقدام میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط بباور میشه.
جمال در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید در حرفها و عکس‌العمل‌های کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما عادت داشتم که سر هر گپ خرد و کوچک از هر کسی که می بود می رنجیدم، از رفتار صنفی هایم و همسایه ها و فامیل همگی و عمل کرده های بد. در هر جایی که سر می خوردم بر من بسیار زیاد سخت هم می شد و عقده می شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور می کنه، بالت روانی ما، بالت صحی ما، فکر ما، همه چیز ما را کم کم خراب می کرد. نمی تونستم درست تصمیم بگیرم، بسیار پرخاشگر شده بودم. همین بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تانستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کرده را سطحی بگیرم و اوقدر جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر استم، خوب استم، کوشش میکنم که از کس عقده نگیرم.
برآورده نشدن خواست ها و نیازهای دوران کودکی یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند. مشهور پردیس، یک تن از باشندگان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید عقدمندی های دوران کودکی در بزرگسالی بیشتر می شود.
خود عقدمندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث زی میشه که در دوران جوانی امی آدم عقدمند داره. زمانی که نیازش برآورده نمیشه، امی باعث میشه که ای در سن بزرگسالی عقدمند باشم. به خاطر کاری که میخواسته بکنه و کار نشدم، پس ای عقدمند شده دو بار و اون کارو میکنم. بعضیش اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی. پس باور مثلا که روبرو میشن، اگر امو عقدمند اون بار داشته باشن، پس پرخاشگری میکنن براون خودشون و براون کسایی که چهار طرف شانه ساسیب میرسانه.
شخص عقدمند به اشکال مختلف عقدش را آشکار میسازد یا به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی چشم دیدش را از یک فرد عقدمند بیان میکند و میگوید
اول خب فیلن در جوانه ما چیز را که میبینیم زدن دست خود خودزنین شان است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تکه تکه میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر ببینن میرن جنگ میکنن. مش که من خودم با یکی از می نفرها مصاحبه داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که این قدر حالت سرما زیاد میشه، ما که میم باش که مردم دیگر متضرر نشه، اون وقت ما میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون کنه، وقت دل ما یکم جمع میشه. یا ای که در آینده به کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از نمی علایمات است.
وینوس در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید بر علاوه خانواده، استادان مکاتب نیز باید توجه داشته باشند تا یک نوجوان عقدمند به بار نیاید.
عقدمندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقدمندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا این که طفل کوچک می باشه و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی های که صورت میگیره، عکس العمل های منفی که در برابر صورت میگیره، باعث میشه که عقده بگیره. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر میباشن در خانواده عقده میگیره؟ چرا دو طفل همسن سال با همدیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیفتر باشه، رویه استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی رویه دوستایش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود رفتار خوب باعث میشود تا از عقدمند شدن جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخست فکر میکنم که همه چیز به عهده خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنه و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنن که طفلی از اونها عقدمند نشه. هرگاه طفلی از دست از اونها عقدمند به بار بیایه، باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونها را آسیب برسانه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این بخش از برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که چرا جوانان عقدمند هستند؟ این عقدمندی ها چی عواقبی را در زندگی برای جوانان در پی دارد؟ و راه حل چیست؟ چه باید کرد تا جوانان عقدمند نشوند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی که توجه شما را به آن جلب می کنم.
استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقدمند می باشند؟
روانشناسای فیلیپ بی موافق هستند که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکست ها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه، و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ای را نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی با آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم و اینا افسردگی اینا، اینا دوباره که نمایان میشه، اینی رفتار را روانشناسا رفتار فعلی شده، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگن و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، می عقده یک جوان در آینده با چی مشکلات روبرو میسازد؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال موارد است، اما در هیجانات و احساسات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه، مثلا استراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنن، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات پیش میاد.
استاد، راه حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یا ای که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از این عقده نجات بده در دوره جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده‌هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاری کنند. یکی از این مهارت‌ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از به نام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از به نام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنه. چهارم، مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این به وضعی که عقده کنه، نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت ها را یاد بگیره تا مشکل خود را به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی‌های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت‌ها را یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهد.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونم ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221264601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او می گوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توانه خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن، تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع‌آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برانداختیم در پیش پانتون کابل، یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بنوای بجاش یک کتاب ببره. و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پنتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی دو سه ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودن، چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد بخاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریده نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نورا بدست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب بدست بیارن. و ما بر همو جوانا بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد، دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از بین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می‌کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در اینجا دختر خانم‌ها، خانم‌ها، اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته حق اولویت به کسایی هستن که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است. و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمیدم، چون که فقط همون کرای خانه خود ماستک که او را به صاحب خانه میدیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دمون کرای خانه ما مجرا میشه. و به همون خاطر ما میتونیم ایجا راحت و رایگان درس بدم، چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشان دختر خانمای جوان هستن. و ایجا میان به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شود، بدون از این استرس ها میان درس میخونن و ما واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که سه تایمش مربوط دختر خانمای بزرگ میشه و دو تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که یک ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و دو ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا دو هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانما روزانه دو ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به شش ماه جریان داره و بعد از تکمیل شش ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی را بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شون و اینا هم بتونن که بازو شون با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد ولی ما دیگه کاری که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و استایسه روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازیم، کلانتر بسازیم و تمام وقت خود را صرف همین مرکز کنیم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسیدها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می‌شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امیناسید تجزیه می شود. این امیناسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات، وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد. منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولاً جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. بخاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتئین است. انزیم ها، انزیم کاتالیست عضوی است در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می باشند. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتئینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتئینی است. انزیم بدون پروتئین و پروتئین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتئین و انزیم برای یک دیگر لازم و ملزوم است. انزیم ها اشکال مختلف دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نکلیک اسید. در قرن 19 عالم به نام فردریک میشه در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شوند. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شوند. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا ریبونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از پنج کیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروجندار تشکیل شده. الکلی نیتروجندار در RNA گوانین، ادنین، سیتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در متابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل کند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیایی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزیم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 هم خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت مایکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم به دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم. آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم موجود مواد موجود است، مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را تشبازه می سازیم. اول اندوپلازمیک رتیکولم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد می شود، از قشای حجروی شروع تا قشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک رتیکولم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولم به نام اگرانولر اندوپلازمیک رتیکولم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک رتیکولم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولم به نام گرانولر اندوپلازمیک رتیکولم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک رتیکولم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک رتیکولم در ساختمان پروتین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک رتیکولم در تاثیرات زهری دوار در بدن انسان از بین میبرد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده میسازد. ریبوزوم. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای باشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فاسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلی ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام میتریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوئنزیم است در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم. برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک قشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این قشا را بچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستاید رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگوار دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستاید بیرنگ است، در ریشه و ساکه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته. هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می‌آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می‌خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می‌شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن‌ها انجام دادن. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سنزدانها به این کانون شدن که جین توسط جینی ساخته شده و ایده دانستن که بعد شناختن جینی رمز وراثت پیش آمده. سنزدانها برای ساختن مواد جنتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند. بلکه در سال 1960 انجینری جنتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه کرداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام های بیوری و سوتن را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جین بالای کروموزوم ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می کنند. در سال 1910 وراثت دانها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جین از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریای ذکر شده دو نوع دارد. باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که جین باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که جینی حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل جینی را ساخت و توسط این مدل ساختمان جینی چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدانهای ذکر شده جایزه نوبل داده شد. RNA و DNA تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچکی به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای کند پنج کربنایی یا گروه فسفیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه فسفیت نباشد به نام نوکلئوزاید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در RNA به جای تامین رسول قرار دارد. در جینه مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم به نام ایروین چارکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین جینه و ارینه قند جینه دیوکسی رایبوز است و قند ارینه رایبوز است. این در مولکول جینه یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول ارینه کم می باشد. کلیوی ها در جینه ادنین گوانین سیتوزین و تامین می باشد اما در آرینه بجای تامین رسول وجود دارد. جینه ساختمان مضاعف دارد اما آرینه ساختمان رشتوی. آرینه نسبت به جینه بسیار کوچک می باشد. میکانیکت مولکولی دوچند شدن یعنی جینه یکانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. میکانیکت دوچند شدن مولکولی جینه به نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایمی ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناپخوردگی جینه را باز می کند و رابط های هیدروژنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر ارنه در هسته تولید میشه بعدن به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت جینه پروتین، امینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جین را تغییر می دهد به نام انجینری جنتیک یاد می شود. این عملیه که در آن DNA موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند به نام انجینری جنتیک یاد می شود و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه دوشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
همان لحظه ی آشنایی تو، همان لحظه ی آشنایی.